أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكته وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم
اللهم صل على محمد وآل محمد
در خدمت روایات کتاب توحید باب جوامع توحید بودیم که جزء روایات جامعی است که در مورد توحید حضرت حضرات بیان فرمودند و در خدمت روایتی بودیم که از امیر مومنان علیه السلام حادثه اول نقل کردن و قسمتی از این روایت شریف گذشت که حضرت خطبه ای رو بعد از عصر اقامه فرمودن و در اون خطبه انقدر زیبا بود که عجب الناس من حسن صفته و خطبه رو بیان کردن تا تقریبا اواسط خطبه نامن الخلق درسته تا اینجا در اینجا بعد از اون که حضرت فرمایشاتشون رو در بعضی صفات سلبیه و ثبوتیه خدای تعالی بیان فرمودند و بعد هم خلاصه جریان این که از انبیا سوال میشد از حضرت حق انبیا سلام الله علیهم جواب میدادند به آیات و افعال که این طریق جواب بود چرا؟ چون خدای تعالی ماهیت نداشت که با ماهیت شناخته بشود اگر میخواست شناخته بشه باید با حقیقت وجودی شناخته بشه حقیقت وجودی هم اونی که برای مردم قابل رؤیت بود افعال و آثار آیات دقت بکنید خیلی ترتیب و زیبا حضرت بیان کرده که اشیاء دیگه بالاخره ماهیتی دارن شناخته به ماهیت و علم اصولی امکان پذیره اما شناخت خدای تعالی به علم اصولی که به ماهیت تعلق بگیره امکان نداره اگر شناختی بخواد باشد باید حتما تو چی باشه؟ تو دایره وجود باشه و اگر بخواد تو دایره وجود باشه اجتناب که امکان پذیر نیست و نامتناهیه پس باید تو آیات و آثار و افعال باشد شناخت پس علم حضوری تعلق میگیرد حضرت اما به آثار و افعال و آیات البته سعه وجود هر کسی آیه خاصی رو میطلبند انبیا آیات ویژه‌ای رو میطلبند در معرفتشون و رعیت البته آثار خاصی رو از اون کوچکترین اثر که هر اثری نسبت به خدای تعالی کوچک و بزرگ ندارد اما نسبت به ما این ظرفیت ما اینقدر خواهد در قدی ظرفیت چون هر شیئی اون حقیقت ذات و صفت حضرت حق معیت با او دارد لذا هر شیئی کوچکی هر قدم کوچک چی هستش امکان این که اون عظیمترین مرتبه بهش تعلق بگیره و معرفتش امکان پذیره. اینا دیگه گذشته دیگه، قبلا و تکرار نکنیم. بعد در فراز بعدی که رسیدیم، که این فراز هم تقریبا در روایت های قبلی حوادث قبلی به نحو مختلفی بیان شد، که الذی نعا من الخلق، که خدا دور است از خلق. نعا به این به چه معناست؟ نعی و دوری، نعی و دوری به معنای دوری بعدی نیست، مسافتی نیست، بلکه نعا ارتفاع، علو، عظمت. یعنی این نعا در جهت چی؟ در جهت این که حدود او را ندارد، در جهت این که اون نقایص او را ندارد. نعا در این جهت، دور است از این جهت، در علوش و ارتفاعش و در حقیقت عظمتش. نعا یعنی اینو همیشه دیگه سلام علیکم الله، به عنوان قاعده است که نعی حضرت حق از موجودات به علو و ارتفاع و عظمت است، و قربش به چی هستش؟ قرب حضرت حق به موجودات به قیومیتش در تارفود وجود اوست. دقت میکنید؟ پس این قرب اون هم در حقیقت نعیه، که نه نعیش از سنخ نعی های دیگه است، نه قربش از سنخ قرب های دیگه است. نه آمن الخلقه، دور است از خلق. فلا شیعه کمثله، هیچ شیء دیگری نیست که این نحوه دوری رو داشته باشد، چون دوریش از باب عدم تشابه نیست، چون عدم تشابه در جایی است که تشابه امکان پذیر باشد، نه تشابه و نه عدم تشابه در اونجا راه ندارد. لذا لیس کمثله شیء، در دور بودنش هیچ چیزی شبیه به اون نیست. یعنی این سلخ دور بودن رو هیچ موجود دیگری ندارد، چون علو و ارتفاع و قیومیت دیگه. نه آمن الخلق فلا شیء کمثله، الذي خلق خلقه لعبادته و اقدرهم على طاعته بما جعل فيهم. اینم یه بیان خیلی عالی است، که همون جوری که اون فراز قبلی که در رابطه با این بود که خدای تعالی رو با صفات آیاتش میشناسه سلام علیکم ورحمت الله، در اینجا میفرماید که الذي خلق خلقه لعبادته. خلق خلقه لعبادته بیان همون آیه شریف است که ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، بیان این آیه شریف است که منتها سلام علیکم. این خلق الخلق لعبادته، خلق خلق رو لعبادته، عبادت حقیقتش چیه که خلق خلق رو لعبادته؟ آیا عبادت این است که انسانی ساجد و راکع باشد، انسانی در حقیقت اطاعت امر کند سلام علیکم، یا حقیقت عبادت به این است که انسان با اراده خودش که خدای تعالی به او داده، که با تعبیر اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم، قدرت داده خدای تعالی، قادر کرده او را بر این که مطیع حضرت حق بشود، با اون قوا و توانایی هایی که در درون او قرار داده، درسته؟ تعبیر رو ببینید، خلق خلقه لعبادته اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم، بیانشه که این حقیقت عبادتی که در اینجا میخواد محقق بشه، یعنی این که انسان از اراده خودش فانی میشه و اراده حق وجودش چی میشه؟ محقق میشه. یعنی این موجود که برخلاف موجودات دیگر اراده و قدرت اراده و تصمیم رو خدا درش قرار داده، اختیار رو درش قرار داده، اختیار این نگاه که دو طرف رو بتونه انتخاب بکنه، این رو خدای تعالی ازش خواسته که خودش رو تحت فرمان الهی قرار بده اختیارن، و این میشه عبودیت. عبودیت یعنی فنای از جهات خلقی و تحقق و تلبس به جهات یعنی ربی. پس عبودیت حقیقتش چیه؟ اگر میفرمان العبودیت و جوهرت و کل و قرب عبودیت، عبودیت جوهره ایسه کلش ربوبیته، همین بیانه که عبودیت یعنی از جهات خلقی خودش رو در حقیقت خالی کردن با اطاعت حق، و اینکه اراده حق تو وجود او حاکم میشود، میشه شأن رب. وقتی شد شأن رب، این عبودیت جوهرش چیه؟ ربوبیته، چون دیگه شأن ربه، دیگه در حقیقت اینجا جدا نیست. تا وقتی که اراده او در قبال اراده حق بود، یا اینکه اراده او با اراده تابع اراده حق بود، یعنی اراده خودش رو میدی، اینجا جدا بود، هنوز جدایی امکان پذیر بود، هرچند عبد بود، اما اونجایی که در عبودیت به اون مرتبه میرسد که مخلص میشود، در باب مخلص بودنش دیگه اراده هم در حقیقت برای خودش در اونجا نمیبیند. یعنی این نیست که ببیند با اراده مطیع حضرت حق شده، هرچند مقدمتا باید از این طریق حرکت صورت بگیرد، اما به جایی میرسد که دیگه خودشو با اراده مطیع نمیبیند، بلکه دیگه میبیند فقط اراده اوست. بلکه این که میگیم میبیند که فقط اراده اوست هم از باب مسامحه است، چون میبیند هم دوباره فرق چیه؟ یه منیتیه دیگه. این منیت هم باز خلاف شعنیته. دقت میکنید؟ هیچ کدام دیگران در حقیقت اگر ببینن میبینن، یا اگر از این موطن اگر جدا شود صحب بعد المرد باشد مییابد، یا اگر مقام تمکین پیدا کرده باشد و در مقامی باشد که براش تمکین شده باشد میبیند. اینا بحثای دیگریه که در مقام جمع بعد خلاص تفرقه یا جمع بعد جمع، البته اونا اون رؤیت امکان پذیر میشه و اون رؤیت منافی با دیگه اون فنا اتام نیست، اون رؤیت منافی با فنا اتام نیست. خب اینجا پس که میفرماد الذی خلق خلقه لعبادته و اقدرهم علی طاعته، یعنی توانایی رو به اونها داد، خلق کرد اونها رو برای عبودیت. برای عبودیت، عبودیت هم یعنی چی؟ یعنی فنا و تمام مراتب فنا، که اراده حق در مرتبه فعل، صفات حق در مرتبه صفات و ذات حق در مرتبه ذات، در وجود او چی بشه؟ در وجود او حاکم بشود، در وجود او یعنی لذا فانی بشود در مرتبه افعال، فانی بشود در مرتبه صفات و فانی بشود در مرتبه ذات. فانی شدن اینه در مرتبه ذات. اگر این در حقیقت محقق شد، مراتب عبودیت محقق شده، فناء فعلی، فناء صفتی و فناء ذاتی محقق شده، مراتب عبودیت. با این مراتب عبودیت اون غایت خلق محقق شده، چون خلق خلقه لعبادته، ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، برای عباد. این عبودیتی که غایت خلقته، پس عظیمترین غایتی است که خدای تعالی برای عالم قرار داده، که فناء تامه و این فناء تام برای انسان امکان پذیره. و این در حقیقت انسان خلق و جن با اون تعبیری که ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، متو با مراتب این دوتا، این امکان که برای او اقدرهم علی طاعته، توانایی ابزار و وسائل رسیدن به این مرتبه را بهش داده. حالا میخواد این توانایی ذهن باشد توی مرتبه، عقل باشد تو مرتبه ای، شهود باشد تو مرتبه ای، توانایی جسمانی باشد تو مرتبه ای، دقت میکنید؟ مراتب سعه وجودیش باشد، توانایی این باشد تو مرتبه، همین رو بهش داده. این استعداد این مرتبه تام فنا رو به او داده و از او این رو خواسته، چون خواسته نشون میده داده، و الا اگر نداده بود استعداد رو، خواستن چی بود؟ خواستن عوض بود و از حکیم عوض سر نمیزنه. پس اون چرا که از انسان خواسته نشون میده توانایی او رو قبلا به رتبه قبل او داده، که این خواستن رو از او خواسته. و اینجا که میفرماد خلقه لعبادته، و چون عبادت اطلاق دارد و همه مراتب وجود انسان رو شامل میشه از فعل و صفت و ذات، پس معلوم میشه توانایی این مراتب رو هم بهش داده. و اقدرهم علی طاعته بما جعل فیه، به اون چی که درون او درون اونها قرار داده است.
عبادت
غیر از طاعت مقدمه عبادته، یعنی عبادت در حقیقت طاعت مقدمه عبادته، عبادت هم مقدمه معرفته. یعنی اگر از اون ور بیای معرفت اول، لذا این که میفرماید که خلق او لعبادته، عباد وقتی که میگه خلق او لعبادته یعنی خلق او لمعرفته. چرا؟ چون عبادت از معرفت نشأت میگیره، و اگر خلق او لعبادته حتما معرفت رو هم چکار کرده بر تو. حالا همین رو اینند خطبه بعد به معرفته میزنه، خود حضرت میزنه بیان میکند. پس خلق برای معرفته، اگر فرمود عبادته، عبادت معلوم میشه که چون مقدمش معرفته حتما باید تو مرتبه قبل معرفت محقق شده باشه. و طاعت مقدمه عبادته، یعنی اون طاعت که لوازم مرتبه فعلیته، که آغاز عبادت از مرتبه فعلی فعله و مرتبه فعل طاعته، یعنی طاعت تو مرتبه فعله. لذا طاعت که محقق شد اون موقع تازه عبودیت، مرتبه فعل عبودیت محقق شده. بعد خود عبودیت مراتب صفت و ذات هم دارد تا میرسه اون حقیقت معرفت محقق میشه.
طاعت از نبی محقق میشه، ولی عبادت از نبی محقق نمیشه، عبادت خداست.
میگم طاعت نبی، متوجه نشدم مقدم اولتون عبادت از
طاعت محقق به تبعیت از نبیه، تبعیت مسیحه، ولی عبادت فقط محقق به خداست، یعنی فقط خدا عبادت میشه. فرض از نبی اطاعت میکنیم، ولی خدا عبادت میکنیم.
نه اینجور نفرمایید که علا طاعتهی یعنی علا طاعت الله، یعنی علا طاعت الله. لذا اگر میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، رسول حیثیتش اونجا اندکا که در چیه؟ در خداست، در این که در حقیقت رسول است. اگر میگن اطاعت رسول یا اطاعت امام، چون حیثیتش چیه؟ رسول و امام است، نه حیثیت دیگری داشته باشه، نه به لحاظ حقیقی از اون دارن تبعیت میکنن، بلکه به لحاظ حقوقیه. منطور شخصت حقیقی و حقوقی جدا نیست، اعتباری نیست که جدایی داشته باشه. پس اطاعت حق، اطاعت رسول، اطاعت خداست، در مقابل اطاعت خدا نیست. نه یک طاعت نسبت به رسول امکان پذیره، عبادت نسبت به رسول امکان پذیر نیست، طاعت هم نسبت به رسول امکان پذیر نیست با این نگاه، مگر اینکه چی باشه؟ اون رسول مونده که در حق باشه، و الا طاعت به رسول بسیار تمام نمیشه جایی طاعت که بگیم انتهاش اینجا رسوله، نه، راه ندارد. بله در اون عبادت دیگه وسائط هم دیده نمیشن، اما در طاعت وسائط دیده میشن، در طاعت وسائط دیده میشن، اما اطاعت اطاعت الهیه و الا اون قرب محقق نمیشد.
اگه نبی نبود خدا
اطاعتش رو، بله، عرض کردم اون نبی وساطت در بیان داره، و الا نبی چی رو بیان میکنه؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فقط داره حرف خدا رو میزنه. منتها این که فقط داره حرف خدا رو میزنه، این در حقیقت حقیقتی است که میتواند حرف خدا در اون وجود قرار بگیرد و برسد و تغییری نکند. عظمت این وجوده که حرف خدا در این وجود تغییری ایجاد درش نمیشه و تو قالب بشر و بیان در میاد و هیچ تغییری هم درش داده نمیشه. این عظمت انبیاست. یعنی نگیم فقط پس انبیا خیلی کمن از جهت ان، نه، این ظرفیتی که طهارت مطلقه است که کلام الهی در او قرار میگیره و مردم اگر بخواد کلام خدا رو مردم بشنون باید در زبان چی باشه؟ لبسنا علیه ما یلبسون باشه، درسته؟ لذا باید زبان بشری باشد، درسته؟ می فرماید که قول نما انا بشرون مثلكم یوها الیه، که اون یوها الیهش خلاصه فصلشه، اون فصلشه، و الا تماثلش در انا بشرونه، اما یوها الیه داره که فصل نبی ختمی. پس طاعت هم برمیگرده به طاعت الهی.
چرا
تو
روایت ما محض عبادت دعا؟
اینو با تو علیزان بپرسید انشاءالله جاش اونجاستید، چون بحث دعاست اونجا دیگه، درسته؟ بحث دعاست اونجا، بعد اونجا دنبالش اونجا بپرسید. حالا اینجا الان از اینجا خارج بشید دیگه، الان دعا بیاییم اینجا خلاصه. میگه طاعتش با این مشترکه، میگه حالا اگر طاعتش مشترک بود هر محمولی رو بشه بر اون موضوع بار بکنید، چون بحث الان دور میشید اقدر هم. بله عبودیت، عبودیت مطلق مراتب فنا، عبادت منحصر به این به اصطلاح اعمال نیست، بلکه این اعمال خودشون حاکی از یه حقیقت عظیمه‌ای هستن که فعل است و صفت است و ذات، که خدای تعالی اینو طریق قرار داده برای اون مراتب فنا. یعنی عبادت عبودیت، عبودیت یعنی تمام وجودش در اختیار مالکشه، یعنی ظهور مالکیت. طاعت یعنی آغاز در حقیقت شروع عبودیت، طاعت آغاز عبودیت، بدون این امکان پذیر نیست. راه عبودیت از اینجا آغاز میشه، اما راه عبودیت فقط در طاعت خلاصه نمیشه در ادامه. یعنی عبودیت مراتبش از طاعت آغاز میشه، شرط لازم هست، اما کافی نیست در مراتب نهایی عبودیت، بلکه اونجا معرفت ها هم به کار میاد در اون مراتب، شهود ها هم به کار میاد، نتایج طاعات هم به کار میاد در اونجا، همین ها با هم در حقیقت مندک در وجود این مندک میشه، اون مراتب فنا رو ایجاد میکنن. لذا میفرماید که بله اقدرهم علا طاعت، لذا این فراز خیلی فراز عالی و جالبی است که خلق خلقه لعبادته و اقدرهم علا طاعته بما جعل فیهم، ابزار و توانایی رو در او قرار داده، تمام ابزار و توانایی و استعداد اون نهایی ترین مراتب فنا رو هم در وجود انسان، نهایی ترین مراتب عبودیت هم در وجود انسان قرار داده، و قطع عذرهم بالحجج، از جهت معرفت حصولی هم حجت رو چکار کرده؟ برای انسان‌ها تمام کرده و هیچ جایی انقل نداشته که من نمیدانستیم، نفهمیدیم، اگر میدانستیم و میفهمیدیم انجام میدادیم. قطع عذرهم بالحجج، حالا این حجج هم انبیا و رسول و اولیا هستن، حجج قرآن است، حجج در حقیقت هر آن چیزی است که معجزات است، هر آن چیزی است که انسان حتی ممکنه آیات فعلی حضرت حق باشد که به خودشون به انسان نشون میدن، حتی ممکن است شدائد و مصائب باشد که برای انسان پیش میاد تا انسان رو برگردوند به فطرت اولیه‌اش، میتواند فطرت درونی انسان باشد که اونم خودش حجت در حقیقت باطن است. این حجج عام است، فقط به انبیا نگیرید قطع عذرهم بالحجج که بگید انبیا رو همه ندیدن، کتاب رو همه ندیدن، ولی این فطرت که در همه هست، شدائد و لوازم و بحثا که در همه امکان پذیره، در دورترین نقطه هم او را میتونه در حقیقت هدایت. ازا قطع عذرهم بالحجج فان بینت هلک من هلک، هر کسی در نظام شقاوت و کفر به هلاکت رسید، این هلاکت هلاکت کفره نه هلاکت مردن، هلاکت هلاکت میت شدن از نظام حیات، نه در در مقابل زندگی ظاهری باشد، نه حیات حقیقی در مقابل هلک من هلک ان بینه، هر کسی به هلاکت و شقاوت و کفر رسیده حتما براش اتمام حجت شده و با بینه به اون رسیده، یعنی عذری نداره در این که در حقیقت این هلاکتش اختیاریه، از جانب خدا نبوده، جزائیه، یعنی خودش به دست خودش ایجاد کرده بوده، لذا هلاکت هر موجودی جزائیه، جزای عقل خودشه و جزای اون مثلا حججیست که بهش رسیده بوده و اعتنا نکرده. این تعبیر هلک من هلک ان بینه یعنی به اختیار خودش و به من نهی نجا من نجا، ولی هر کی نجات پیدا کرده به من نهی، چقدر تعبیر زیباست، امکان ندارد که انسان نجات پیدا کند بدون فضل و منت او. چرا؟ چون اخص نمیتونه علت برای اشرف باشه، اخص باسی، منی که نداشتم این نجات رو چطور میتونم برای خودم نجات ایجاد کنم؟ درسته؟ پس نجات مربوط به من نیست، کمال مربوط به من نیست، یعنی من کمال رو ایجاد نکردم. چرا؟ چون نداشتم، وقتی نداشتم نمیتونم ایجاد بکنم، پس اگر کمالی در وجودم محقق شده، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کس دروش نمی. اینجا تعبیر خیلی تعبیر توحیدی و عالی است و به من نهی نجا من نجا، هر کسی هر کمالی که پیدا کرده به من و فضل او بوده، نه به اختیار خودش و به اراده خودش. این حد اکثرش این بوده که با ابزار و وسائلی که خدا در اختیار او قرار داده که مرتبط با خداست، خودش رو در حقیقت از موانعی که میتونست مانع برای هدایت باشه چیکار کرده؟ دور کرده. اینم باز به من الهیه که خدا حائل نشده، حائل شده بین او و موانع و معاصی، یعنی هر طرفش دست بزنی توحیده، هر طرفش رو بکنی فقط ظهور توحیده و به من و با اراده و اختیار هم منافاتی نداره، گرچه به سالش نه به پوشش دهن، یعنی با کوشش ما به سال محقق نمیشه، چون به سال در حقیقت عالیست، با کوشش ما که دانی هستیم که نمیشه، اما هر قدر ای دل که توانی بکوش، ما امر شده که باید بکوشیم و انجام بدیم. این انجام دادن ها در حقیقت علت نیست، اما چی هستش؟ وظیفه هست، تکلیف هست، اما علت نیست. ولی الله الفضل، خدای تعالی برای اوز فضل، مبدعن و معیدا، هم در جانب آغاز، چه آغاز خلقت بگیریم، چه آغاز هدایت بگیریم، چه آغاز هر کمالی بگیریم، چه توانایی بر کمال بگیریم، و معیدن بعد از اون که اون کمال یا خلقت برگشت میکنه به جانب خدا و تحقق پیدا میکنه، مبدعن در نظام آغاز و معیدن در نظام کما بدعناکم تعودون، هم بدع ما از اوست، هم عود ما از اوست، دقت میکنید به سوی اوست، بعد ما از اوز عود ما به سوی اوز، انا لله و انا الی، لذا لله الفضل، برای اوز فضل و منت، مبدعن هم در ایجاد که روشنه، برای اوز در ایجاد روشنه، اما معیدن در انجام هم در مقابل ایجاد انجام دیگه، در انجام هم فضل برای اوز، نه این که بگیم خدا ما رو آورد و ما با ارادمون این کارا رو کردیم، نه، همونجوری که ما رو آوردن فضل او بود، بدون این که ما لایق باشیم و استعدادی در این داشته باشیم، خود او همه رو داده، معیدش هم همون گونه است، مبدعن و معیدن. ثم ان الله و له الحمد، چقدر اینجا حضرت تو مکیفه و تو کیفه، وقتی خدا رو داره اسم میبره چقدر با عظمت و زیبایی و حال. ثم ان الله و له الحمد، اون اللهی که برای اوس اختصاصا هم الحمد له، اونم با تقدیم له، نمیگه باز الحمدلله که اونم یه نحو استقراقی داره، اما له الحمد اختصاص مخصوص برای اوس. هم افتتح لنفسه و ختم، هم افتتح لنفس خودش آغاز کرد خلقت را، هم ختم امر دنیا و محل الاخره بالحمد لنفسه، هم افتتاح عالم رو با حمد محقق کرده. چه بگیم؟ میفرماید که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، که حمد کرد برای خلقت آسمان ها و زمین. همچنین در حقیقت چی؟ پایان رو و انجام رو با حمد پایان برد. و محل الاخره بالحمد لنفسه، که اون بالحمد لنفسه محل الاخره، حالا محل رو بعضیا در حقیقت محله خوندن، بعضی ها مجله خوندن، محله در حقیقت محله. حالا اینا رو به معنای اون شدت های آخرت و حول های آخرت، چه مجله باشه چه محله، حالا این محله هم کفایت میکنن. محله الاخرت بالحمد لله، فقال و قضا بینهم بالحق و الحمد و قیل الحمد لله رب العالمین، که میفرماید که افتتح الحمد و حمدش رو نکندیم، بالا آن رفته بود تو حاشیه، افتتح الحمد لنفسه و ختم امر دنیا و محل الاخره بالحمد لنفسه، هم افتتاحش با حمد بود هم اختتامش در انجام عالم با حمده. فقال و قضا بینهم بالحق، خدا اون حقیقتی رو که باید در نظام معاد محقق بشه قضا، این قضی الامر یعنی امر انجام شد محقق شد، این قضا بینهم بالحق همون انجام عالمه که دیگه به معاد میرسد. الحمد والحمدلله رب العالمین، قیل الحمدلله رب العالمین، چه در نظام اون فعل خودش، چه در نظام موجودات عالم، که موجودات عالم هم کتاب تدوینش با الحمدلله آغاز میشه و نظام انجامش در معاد آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که در نظام کمالی هم بهشتی ها آخرین کلامشون چی هستش؟ و آخر دعواهم ان الحمدلله رب، یعنی بالا، یعنی لذا هم بالاتر از تحلیل و تسبیحه، هم بالاتر از تحلیل و تسبیحه. دقت میکنید توی بیان، حالا بعدن البته ذیل تسبیحات اربع که میاد اونجا مراتب تسبیح که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که اونجا الله اکبر توحید اعظم بیان میشه که توحید اعظمه از هم چرا بالاتره، اونجا انشاءالله جای خودش گفته شده و تو بحث توحید هم خواهد آمد. نه هر دو تاشه، یعنی بیانی کردن هم افتتح عالم را بالحمد، هم افتتح بالحمد یعنی همه خلقت رو با حمد آغاز کرد، هم عالم رو که آغاز کرد هم همراه او داشت، که همون الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، دقیق میکنید که با حمد آغاز کرده. این که افتتاح با حمده چه برای خدای تعالی چه برای بندگانی که وقتی مبدعن رو میبینن ایجاد، چون هم دائر مدار چیه؟ هم دائر مدار کماله، رؤیت کماله، که اگر کمال دیده میشه هم محقق میشه، هم در اقامتی تابع کمالیست که میبینه، چون کمال رو میبینن مبدعن آشکاره. اما معادن چرا حمده است؟ یه بیان خیلی عالی زی نکته است، معلوم میشه که معاد خودش یک کمال مثل ابداع، مثل ایجاد. دقت کردید که خود معاد یک کمالی است مثل ایجاد، چون هم بر کماله. اگر اونجا آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمینه، اگر اونجا آخرش اینه، هم بر کماله، معلوم میشه خود معاد فی نفس معاد یک کماله، نه اینکه معاد فقط نتیجه باشد، یعنی یک عالمی است که انسان به اونجا وارد میشه، مثل ایجادی که برای انسان محقق شده. چطور انسان وقتی که میبینه این ایجاد کماله و برای او حمد میکند، معاد هم که محقق میشود انسان به هم، اونم آخرین مراتبش، به تعبیر مرحوم آخون، مرحوم آخون مولا صدر شرح اصول کافی اونجا میفرماید، مرحوم آخون که قضا بینهم بالحق و قیل الحمدلله، نه به خاطر قضا الحمدلله، بلکه بعد از قضا بینهم بالحقه، بعد از اینکه معاد محقق شد و حقیقت معاد خودش رو نشون داد، اینها میگن الحمدلله رب العالمین. یعنی خود او رو که میبینند، میبینند او کمال است، نه به خاطر قضا، به خاطر صرف معاد، بلکه به خاطر اون که بعد از معاد محقق شده که میبینن اون حقیقتی که بعد معاد داره محقق میشه چی هستش؟ هم کماله. اگر کسی زد قضا رو هم به کمال، البته یه رتبه ای از معاد کماله و اونم هم دارد، اما تعبیری که قضا بینهم بالحقه و قیله از او، یعنی و قیله الحمدلله رب العالمین، وقتی که این رؤیت محقق میشه میگن، خلاصه این نشون میده خود حقیقت معاد بعد از اینکه تجلی میکنه مثل ایجاده که بعد از ایجاد محقق شده. بله
در مورد هم میدونه
تصویر که
بخوزی تو آخرت آخرت بله. بله. خب اونجا از حدود رها میشن هم میدونه هم معنا داره، ولی چجوری در افتتاح که با حدود همراهه
هم چون وقتی تجلی میکنه کمال، فقط کمال رو میبینن تو ابتدا، هنوز خلاصه اون حدود براشون رؤیت نشده، لذا آغاز در حقیقت با دیدن صرف کماله که داره میبینه، اونم به خصوص از صادر اولی که وقتی داره اون ایجاد رو میبینه، او میبینه بیننده اصلی. یا اگر خود خدا که تعالی حمدل نفس بکند، اینجا حمدل نفس مطرح شده، حمد خود خداست بر خودش، که اینجایی که حمدل نفس باشد، حمد به تنهایی دیگه اصلا غیر از او اگر بود اشکال داشت، اونجا میده از صادر اول باشد عنوان بیننده و ناظر، اونم مانع ندارد. اگر نسبت به مردم باشد، چون هنوز اون عظمت و تجلی کمال و ایجاد اینقدر عکس کرده که به حدود و قیاسات اینها با هم دیگه نرسیدن، لذا ابتداء هم به این گونه، در آخرت هم که آخر دعوا که دیگه اونجا روشنه حدود شکسته شده است، یعنی حدود در نقطه آغاز هنوز روشن نشده، لذا هم میکنن نه تسبیح. اما وقتی که انبیا میان حدود برای اینا معلوم میشه که اینا دو حد بودن، ابتدا جبل خلقی به خلقه، لذا دارد که وقتی که حضرات معصومین تجلی میکنن بر ملائکه سماء، اولین سماء، اونها که نور اینها رو میبینن به سجده میفتن، وقتی تسبیح میکنند از تسبیح اونها اینا میفهمن که این نور رب نیست، هنوز تنزیه راه دارد. یعنی ابتداء خلقت که هنوز قیاسی برای بشر محقق نشده، یا ابتداء فطرت، یعنی همون آغاز کودکی انسان هم همین گونه است، یعنی همون گونه که آغاز کل رو نگاه میکنیم، آغاز جزء هم همون گونه است تو نگاه اول، لذا کودک در نگاه اولش حمدش مطلقه، تسبیح نداره، چون هنوز شعور به تسبیح پیدا نکرده. حالا دور میشیم، بعد میفرماد الحمدلله لابس لابس الکبریا بلا تجسید. اینها رو چون نظیرش رو خوندیم، نکاتش رو فقط عرض بکنیم. این که اللابس الکبریا بلا تجسید، تجسیدن تعبیر به والمرتدی بالجلال، این که لابس آمده والمرتدی آمده، با توجه به روایاتی هم که آمده که الکبریا او در حقیقت ردایی و العظمت و ازاری، یا نظیر اینها جا به جا اومده، که اون ازار و ردا و لباس چیزیست که سرتاپای اون وجود رو میپوشاند و اختصاص به اون دارد، چون لباس اختصاصیه، چون لباس اختصاصیه و همه را میپوشوند. اینجا میگه اللابس الکبریا، کبریا اختصاص به اون دارد، لباس اون فقط کبریایی، دیگری کبریایی رو نمیتونه بپوشه، لذا دارد که الکبریا و العظمت و الکبریا و ردایی و العظمت و ازاری، فمن نازعنی فیهما، در حقیقت چی هستش؟ تعبیرات خیلی سنگینی دارد که او رو در حقیقت کمرش رو خواهم شکست، قسم زهره او، و نظیر این روایات که آمده که او رو به رو در آتش خواهم اکب با الله علی نار و امثال اینا، که اون قسم زهره او تعبیر خیلی سنگینیه، چون این به کبریایی خودش رو زده، شکسته شدنش در بین دیگران در حقیقت چی هست؟ جزای کبریایی است که خودش رو به او در حقیقت چسبانده بوده. الحمدلله لابس کبریا بلا، تا میگه لابس بلا فاصله، همه فکر میکنن که این لباس از سنخ لباس های بعد نظامی، بلا تکسیدن جسدانی نیست این لباس و این کبریایی، بل مرتدی بالجلال، رداء جلال بر دوش خودش انداخته که تمام صفاتش با جلال همراهه، تمام کمالاتش با کبریایی همراهه، نه فقط کبریایی خصوصیته، کبریایی لابسه به تمام وجودشه، عظمت و جلال مرتدی به تمام وجودش، این مرتدی ردا یعنی تمام وجودش فرا میگیره، یعنی تمام اسماء و صفاتش، بلا تمثیل مثل و مثالی ندارد، ول مستوی علی العرش به غیر زوال. تا میگه مستوی، ما نشستن مادی رو در نظر میگه، زوال ندارد، تا میاد تنزیه میشه که زوال در کار نیست که بخواد جلوس این گونه باشد. ول متعالی علی الخلق بلا تباعد منهم، که اینا گذشته دیگه، برخلق متعالی است. بعضی گفتن که این الحمدلله از اینجا که آغاز شده خطبه دیگری از حضرت است که شاید خطبه دومی باشد که بعد از خطبه اول اقامه شده، یعنی که انه مثل این که گاهی دو خطبه برای نماز اقامه می شود، که انه این گونه باشد که این خطبه دوم بعد از خطبه اول است، این گونه نیست که دنباله او باشد. از خود صدر و سیاق و تکرار بعضی از فرازها نشون داده میشه که این خطبه مستقلیه و بیان مستقلی بوده، که حالا یا در همان روز که گفتن در همان روز القا شده، یا نه در روز دیگری خطبه القا شده ولی خطبه مستقله، هرچند کنار هم اومده. لذا این دوتا کنار هم اومدنش یه خطبه نیست. بل متعالی علی الخلق بلا تباعد منهم، بر خلق تعالی دارد، منتها تعالی و علوش درسته تباعد نیست. این گونه نیست که اگر خدا علو دارد، ارتفاع دارد نسبت به خلق، علو دارد از اونها دور باشد، همون دنافی علوه، در عینی که عالی است نزدیک است، دنافی علوه قریب است، در عین چی؟ فی بعده یا فی نعیه، قریب فی نعیه، در عینی که عالی است قریب است. این بیانی است که قبلا گذشته. ولا بلا تباعد منهم، ولا ملامست منه لهم، برای خدای تعالی ملامستی نیست از او نسبت به اشیا، نه تباعد دارد نه ملامست دارد. اگر بگه تباعد ندارد، فراز بعدی رو نیاره، بگیم خب تباعد ندارد یعنی ملامست دارد، نه، میگه هر دو طرفه، این در حقیقت زد از اون نفیه، نه ملامست دارد نه در حقیقت تباعد دارد. سنخش در ارتباط از سنخ عالم ماده نیست که یا تباعد یا ملامست، نه استعداد ملامست نه استعداد تباعد، چون سنخش از این سنخ کاملا جداست. لذا اگر از دیوار میخوایم کوری رو نفی بکنیم، نمیگیم دیوار مثلا بصیر نیست، لذا دیوار نه اقتضای بصیر رو دارد نه عدم بصیرت رو، عدم بصر رو، هیچ کدومش رو نداره، هر دو نفی میشه از دیوار. اینجا در حقیقت از خدای تعالی هر دو نقص مرتفع میشود، اونجا هر دو کمال از دیوار مرتفع میشه، چون نداشتن بصر هم یک کمال استعداد اینو داره، در اینجا هر دو نقصه، که ملامست نقصه و تباعد هم نقصه. چون آدم باید وقتی حرفم میزنه حواسش باشه، دیوار رو مثال میزنه باید بچه رو معلوم بکنه، خدای نکرده یه موقعی جسارت و تی تلقی نشه. لیس له حد ینتها الی حده، برای او حدی که به اون حد محدود بشود نیست. این حده هم مطلقه، الی حده یعنی هیچ حدی، چه حد تعریفی چه حد در حقیقت پایانی که بگیم این دیگه انتهاشه، چه هر حدی که شما بتونید در نظر بگیرید، چه حدی که تعریف میگن جنس و فصل که ندارد، ماهیت ندارد، چه حدی که پایان شیئه که میگن حد شیئ اجل شیئ تا اینجا، هیچ حدی ندارد. ولا له مثل فیعرف بمثله، که اینها گذشته. زل من تجبر غیره، هر کسی که غیر از او بخواد خودشو به جباریت و تجبر بزند زله. چرا زله؟ چون ذاتش عین فقره، چیزی که ذاتش عین فقره، جباریت کجا به او آمده؟ لذا زله، ذلیل است و خار است اون کسی که تجبر غیره و صغر من تکبر دونه، او کوچک است کسی که خودشو بخواد به کبریایی بزند به غیر از او، چون هر کبریایی به غیر از او در حقیقت خدای تعالی با منازعه با خدا، منازعه با خدا در مقابل نامتناهی وجود، هر چیزی خار و حقیر است و به ذلت و مسکنت و کوچکی مبتلا خواهد شد و این نه فقط هست بلکه در حقیقت آشکارم خواهد شد. تواضعت الاشیاء لعظمته، این تواضعت الاشیاء لعظمته و نقادت لسلطانهی و عزته، این تمام هستی رو با یک کلام داره بیان میکنه که هستی عین نیاز به اوست، لذا متواضع در برابر اوست. تواضع یعنی چی؟ خضوع، همه هستی خضوع در برابر او دارد، چون غایت هستی و مبدأ هستی اوست، مبدأ اینها و مبدأ هستی اوست، مبدأ کل شیء اوست، لذا خضوع اشیاء به لحاظ مبدئیت نسبت به اوست، قایت همه اشیاء اوست، لذا اون چیزی که اشیاء مشتاق بهشن و با شوق دارن به سمت شرکت میکنن تا به اون کمال خودشون برسن، رسیدن به اوست. لذا تواضع الاشیاء چه در جانب مبدئیت به لحاظ مبدعیت تواضعت، چه در جانب غایت تواضعت. تواضعت الاشیاء لعظمتهی و انقادت لسلطانهی، چه در مبدعیت چه در غایت، که این سلطان هم در غایت چون مقهور تحت این غایتی که باید به اون سمت بره، چه در مبدعیت که مقهور تحت این فائده که باید محقق بشه. دقت بکنید که هر دو طرف قضیه در اینجا راه داره. و کلت ان ادراکهی طروف العیون، که اینا دیگه مفصل گذشته، عیون در حقیقت کلیل است از این که بخواد او رو بخواد ادراک بکند. و قصرت دون بلوغ صفتهی اوهام الخلائق الاول قبل کل شی ولا قبل له و الاخر بعد کل شی ولا بعد له، که اینها فراسو مفصل گذشته دیگه. از ظاهر علا کل شی بالقهر له، ظاهر است بر هر چیزی، علا استیلاست دیگه، از ظاهر و علا به قدمی، نه از ظاهر و له، از ظاهر و علا کل شیئن، یعنی ظهور او استیلا دارد بر در حقیقت اشیا، یعنی اشیا ظهوری ندارند به غیر از ظهور او. اگر می فرماید از ظاهر و علا کل شیئن بالقهر له، یعنی قیوم اون شیء اوست، لذا ظهور اون شیء هم مربوط به ظهور اوست، نه اینکه این شیء ظهور داشته باشد ظهورش مربوط به او باشد، نه، قیوم اون شیء اوست، لذا ظهور شیء هم ظهور اوست، نه ظهور دارد بر این ظهور مربوط به او خدا باشد. اصل ذاتش و ظهورش و تمامش مقهور اوست. چقدر تعبیر از ظاهر علا کل شیء، این دقیقا علا خودش کفایت میکرد، اما این دلقهر لها تبیین شدیدترشه که این علا رو خوب معنا بکنه. از ظاهر و علا منطقه دلقهر لها، که این همه مقهور وجود او هستن، منطقه این مقهور مثل مقهورای ما نیست که از قدرتش بترسیم، نه، قدرتش اینه هستن، نه اینکه چون قدرتمنده مثل قوم موسی نیستیم که میگه که خلاص اینها امر شد سجده کنن، سجده کرده بودن، کوه بر بالای سرشون قرار گرفت که اگه سجده نکنن بسر میگه از زیر چش نگاه میکنن به حالت سجده، یه چشمشون به درکت پایین بود، یه چشمشون به آسمان میرن، کوه اگر بلند شده بلندشن دیگه، یعنی با قهر و قلبه قدرت کوه بود که اینها ساجد بودن، تا کوه در حقیقت ما اینا منتظر بودن که این در حقیقت کوه را از بالا سر بر اینا. اینجوری نیست تو نظام وجود، نظام وجود قهر الهی خود وجود این شیئه که متن تسلیمه، دقت بکنید، این مثل انسان نیست که تسلیمش احتیاجی به منظر داشته باشد. بل مشاهد لجمیع الاماکن بلا انتقال الیها، خب معلومه دیگه علم او، علم فعلی حضرت رب همه عالم و صحنه هستیست، لذا انتقال و حرکت نمیخواد. لا تلمسه لامسه و لا تحسه حاسه، او نه لمسی او را لمس میکند نه حسی او را حس میکند. حس عامتر است، درسته؟ حس عامتر از لمس دیگه، اما وقتی لا میاد سرشون، هر کدام که عام میشن خاص در نمیزش، وقتی که در حقیقت اون که خاصه میشه عام دیگه، لذا اول چی رو آورد؟ لا تلمسه رو آورد، که لا تلمسه لا مسه، لا تلمسه عام نه الان، چرا؟ چون لمس خاصه، وقتی لا تلمسه میشه عام میشه. لا تحسه حس عامه، ولی وقتی لا سرش میاد نقیز میشه میشه خاص، لذا ذکر خاصه بعد عامه و مطابقه. بله نه دیگه، مشاهده لجمیع الاماکن بلانتقال الیها، خدا مشاهده برای همه جا همه چیز هست بدون اینکه انتقالی در حقیقت. اگر دیگه مشاهده لجمیع الاماکن بلانتقال، کی انتقال پیدا نکنند؟ مشاهد مشاهدش کیه؟ بله جان
لام سر جمیع نباید،
بله دیگه، بله دیگه، وقت اینجور، لذا این مشاهده لجمیع الاماکن بلن لا تبل هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، که این از اون کلمات عالی است که دل موحدین رو خوشحال میکنه، که هو الذی فی السماء اله، یعنی تمام سماوات اله در حقیقت، که در این که قیومشونه در این حال در حقیقت دور از ساحت اینها و اون نقایص اینهاست. هو الذی فی السماء اله، در این که اله هست و اینها مشتاق او هستن به سوی او در حرکتن و فاعل اون اله، الوهیت هم حرکت فاعلیت رو شامل میشه، ابداع فاعلیت رو، هم در حقیقت موبله الیه که به سوی او مشتاقا حرکت میکنن، معبوده. دقت میکنید که معبود میشه، هم معبوده در جانب مالکیت، هم فاعلیت، هم در جانب غایته. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم علیم، که تمام اون نظامی که ایجاد کرده بر اساس حکمت و علمه. اتقن ما اراد من خلقه من الاشباه کلها لا بمثال سبق الی ولا لغوب دخل علی فی خلق ما خلق لدی. خدای تعالی اتقن اونی رو که ایجاد کرد، اتقن ما اراد من خلقه، با تمام اتقان و تمام رضا. هیچ خلقی در نظام عالم وجود غیر متقن نیست، هیچ خلقی از اون چه که در حقیقت کوچکترینه تا در حقیقت عظیم. بله، نسبت دو چیز با هم دیگه ممکنه چی باشه؟ نسبت دو چیز با هم دیگه، تو نسبت ما احساس اتقان تو نسبت نکنیم. نسبت به خودم این رو چی ببینم؟ مخل ببینم، یعنی ببینم این مضر به حال من است، اتقان ندارد برای من. این نسبیت ها بحث دیگری است، اما هر شیئی فی نفسه متقن است. نسبت های بحث دیگه است، حالا ایشالا اون جای خود که تو نسبت ها چرا در حقیقت گاهی این اختلال هست، به چه معناست. این در حقیقت نفسی شیه که اتقن، دقیقا اتقن ما اراد من خلقه، اتقان دارد اونی رو که اراده کرده. من خلقه من الاشباه، من الاشباه یعنی اونی که در حقیقت چی هستش؟ اونی که تقریبا هیچ سابقه ای ندارد، شبهی است که در اون شبه علم حضرت حق است. من الاشباه کلها ارا اتقن ما اراد خلقه من الاشباه کلها لا بمثال سبق الیه، اونی رو که قابلیت وجود پیدا کرده باشد با مثال سابق ایجاد نکرده، قبلا این بوده باشه و از روی او در حقیقت کپی سازی کرده باشه. ولا لغوب دخل علی، ولا خستگی که بعد از او بر او وارد بشه. و فی خلق ما خلق لدی ابتدع ما اراد ابتداعه و انشاء ما اراد انشاءه علی ما اراد من الثقلین. اینم نکته ایست که ارا ابتدع ما اراد ابتداعه و انشاء ما اراد انشاءه الا ما اراد من الثقلین الجن والانس لیعرفوا بذلک ربوبیت، که عرض کردم که بعدا میاره که ما خلق الجن والانس الا لیعرفوا، در اینجا آورده. اونجا گفت لیعبدون، اونجا گفت درسته، اونجا فرمود خلق کرد برای عبادت در اون فراز قبل. اینجا میفرماید چی؟ میفرماید که الا ما اراد من الثقلین ابتدع ما اراد و انشاء ما اراد انشاءه الا ما اراد من الثقلین الجن والانس من الثقلین الجن والانس لیعرفوا بذلک ربوبیته، تا ربوبیت حضرت حق رو با او بشناسن. لیعرفوا، این دو تا فراز رو داشته باشید همیشه به کارتون میاد. نگر روایت ندارد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیعرفوا نیست، این روایتشه که میفرماید که الجن والانس لیعرفوا بذلک ربوبیت و تمکن فیهم طاعته. چرا دنبالش طاعت آورد؟ چون طاعت اینجا عام به همون عبودیته، که معرفت در حقیقت سبب چی میشه؟ تمکن در عبودیت میشه و طاعت. تمکن فیهم طاعت دیگه. حالا این نحمد او میخواستیم تمامش بکنیم، اینجا دیگه بحث نبوت و هدایت و زلالت مطرح میکنه. انشالله خود دوستان بخونن، چند تا نکته جالب داره، اگر شد انشالله بعدا فردا خدمتتون هستیم اگر اجازه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معرفت بر عبادت مقدم است، لذا عباد العلم امام العمل دیگه. اگر معرفت نباشه که عبادتی محقق نمیشه، اما عبادت وقتی محقق میشه معرفت رو تأکید میکند و تصحیح میکند. البته نه الا لیعبدون، چون عبادت فرع معرفته اولم گفته، یعنی اونجا چون عبادت فرع معرفت اصلا حقیقتا، لذا امکان نداره عبادت بدون معرفت. اگر گفت ما خلقت الجن و الا لیعبدون، حقیقت عبودیت چی هستش؟ نشد. منتها اون معرفت که میگیم علم حصولی نیست، که بگیم معرفت یعنی علم حصولی. بله اون در غایته، این در غایته، یعنی معرفت علت غایی میشه، در غایت انسان بهش میرسه، عبادت علت فاعلی میشه. حالا این بحث فرق غایت شده یه دفعه دیگری بار در میاد.
شما نکنید.